باید اینها عربی باشد چون قرآن عربی است. به چه من نقل میکنیم؟ به اشتمالی عدر رومی ول هندی ول معرب. قرآن تویش الفاظی است مال لغت روم، مال لغت هند و معرب. معرب یعنی لفظی بوده فارسی، مثلا عربات تغییرش داده اند. خیلی داریم از این لفظها که اصلش فارسیه یا مثلا ترکیه، عربها تغییرش دادن، شکلش تغییر دادن شده عربی. مثلا کیل، کیل عرب ها میگه کیلج، یک جیم زیاد کردن. یا پنچر، پنچر فارسی است، فرانسوی است به نظر. پنچر که پلاستیک پاره میشه، کدوم لغته؟ فارسی نیست. پنچر را تغییر دادن، پنچرت یا پنچرو تو پنچرو. اینا معرب بهش میگن. و تو قرآن از این الفاظ هم خیلی داریم. کل قسطاس این مال لغت رومی، ول مشکات مال لغت هندی، و سجیل، سجیل هم تو قرآن اون سوره داره. و سجیل اصلا میگه سنگ و گل. سنگ و گل اگر دیده باشی، اینایی که قنات حفر میکنن، اگر دیده باشی گاهی از توی قنات یک چیزی بیرون میاد، گل است، لکن از سنگ خارام سخت تر است. ما امتحان کردیم، سنگ خارا با این پتکه ها میشه شکست، اون هرچه بزنی نمیشکنه، اما گل است. اینا میگن سنگ و گل. عرب ها اینا به هم زدن، چگار کردن؟ سجیل تغییرش دادن و سجیل. خب و خامسن، اشکال پنجم که شما میگین نقل از واضح اگر نشد، لازم میاد که مجازات عربی نباشد، نقیض آیه میشد که انا انزلناهو. و خامسن لا نسلم و بطلان کونهی غیر عربیین، که قبلا گفتم و بعد گفتم اشتباه شد، بعد میاد این هم از خاله دست کنم. دیگر جواب دیگری که میدهیم، میگیم آقا تو از کجا میگی که انا انزلناهو موجبه کلیه یه؟ یعنی انا انزلنا کل کلمه را عربی، انا انزلناهو موجبه کلیه نیست. تا اشکال کنی که اگر مجازات از واضح نقل نشده باشد، لازم از غیر عربی شود و نقیض انا انزلناهو میشد، چون اینا عربی نیستن، اصالوه جزیه. انا انزلناهو موجبه کلیه که هر فرد فرد عربیه. میگیم که گفته که انا انزلناهو موجبه کلیه است؟ در تناقض شرط است که اهدل قضیتین کلی باشد و یکی جزئی. اینجا هر دو جزئیه. این الفاظ عربی نباشد، این جزئی است، یعنی همین چند لفظ. انا انزلنا هم جزئی است، میگه بعض آیات قرآن عربی است، نه همهش. و خامسا لا نسلم بطلان کون قرآن غیر عربی، یعنی عربی بودن غیر عربی بودن تو میگی باطله، چون آیه گفت ما قرآن عربی فرستاده ایم. میگم تو معنای آیه رو نمیفهمی، غیر عربی بودن باطل نیست. با انا انزلنا هم تناقض نمیشد. لا نسلم بطلان کونه غیر عربیین، چرا؟ فانه مسلم لو اريد بضمير انزلناه مجموع القران. این حرف شما که غیر عربی بودن قرآن باطله، این وقتی قبول میکنین که انا انزلناه موجبه کلیه باشد. وقت این چند کلمه اگر غیر عربی شد، نقیض او میشد. ما اصلا انا انزلناه را موجبه کلیه نمیدانیم، جزئی است. لا نسلم بطلان کونه غیر عربیین فانه مسلم، یعنی این بطلان مسلم است. لو اريد بضمير انزلناه مجموع القران لما لا يكون المراد البعض المعهود، چرا مراد بعض آیات نباشد که پیش اهلش معلومه؟ پس قضیه موجبه کلیه نشد تا این چند کلمه اینا غیر عربی شوند، تناقض در بیاد. نه خیر، قضیه انا انزلناه موجبه جزئی است. لما لا يكون المراد البعض المعهود كالسورة التي هذه الآية فيها، ضمير بخود همین سوره ای که این آیه در او هست، میگه این سوره عربی است، این موجب جزئیه شد نه موجب کلیه تا تناقض شود. كالسورة التي هذه الآية فيها، میگم آخر بابا یک سوره که بهش قرآن نمیگن. اگر معالم خونده باشی میگه لفظ قرآن دو دفعه وضع شده است، در اول معالم میگه یک دفعه وضع شد برای معنای اسم جنسی کل ما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله. این یک معنای قرآن، یعنی هر چیزی که نازل بر حضرت شده است. وضع دویم این است که بعد از آنی که قرآن کامل شد، همین قرآنی که فعلا دست ما یا دست علی، بعد از اون که کامل شد، بعد خداوند اسمش را گذاشت قرآن. پس قرآن دو وضع داره، یکی وضع اسم جنسی، یکی وضع شخصی. این که انا انزل الله قرآن عربیان و اعتبار اون وضع اسم جنسی است، یعنی ما منزل را عربی فرستادیم. خب اسم جنس هم که در سیوتی خوندیم یطلق و علی القبیل و الکسی، منزل را ما عربی فرستادیم، یعنی همین یک سوره را، همین یک آیه را. پس بالاخره این انا انزلنا موجبه کلیه نشد تا بگی اگر این چند کلمه عربی نباشد تناقض شود. به تعبیر المنزل اول مذکور، یا اینکه مراد از قرآن انزلناه، یعنی اینی که قبلا ذکر شده ای عربی است. خب قبلا یک آیه دو آیه ذکر شده است. اول مذکور لأن القرآن مشترک معنوی بین الکل والجز، یاداش کنه یعنی اسم جنس است و اسم جنس یطلق على القلیل والکثیر. این یک وضع است لأن القرآن مشترک معنوی بین الکل والبعض فیطلق على كل واحد من اجزاء قرآن، یطلق قرآن، هر جزئی را قرآن میگیم، اسم جنس افرادیه، یک آیه را هم قرآن میگیم، یک سوره را هم قرآن میگیم، بلکه یک کلمه را هم قرآن میگیم بنابر اسم جنس بودن. اما اگر علم شخص بشود که تمام قرآن ثانیاً اسمش قرآن شد، اونجا ندیگه، اونجا یک آیه دو آیه را قرآن نمیگیم. فیطلق على كل واحد و ثانیهما انه ان کان نقل نوع العلاقه کافیا لجاز استعمال النخله في الحائط والجبل الطويلين للشباهه. اونهایی که قائل بودند که در مجازات اجازه نوعی فایده نداره، که مثلا واضح بگوید که هر چیزی که شباهت به چیزی داره مجازن در اون استعمال جائزه، خود این فایده نداره، باید یکی یکی را معین کند. مثلا بگوید که لفظ اسد در رجل شجاع بالخصوص جائزه، در کسی که دهنش بومده جائزه، در کسی که شکمش کوچیکه جائزه، یکی یکی انگشت بگذارد، اجازه کلی بدهد که هر چیزی که شباهت به اسد دارد استعمال جائزه، این فایده ندارد. به دو دلیل، یک دلیلش دیروز خوندیم، دلیل دویم الان میخوانیم. خلاصه دلیل دویم اینها اینه که اگر اجازه کلی که بهش نوعی میگوییم کافی باشد، لغت حرج و مرج میشه. هر کس از را رسید لفظی را در معنای مجازی استعمال میکند، میگد آقا اینجا واضح اجازه داده که هر چیزی که شباهت دارد استعمال کن، لغت حرج و مرج میشود. این خلاصه دلیل دویم اینهای عبارت بناجون. و ثانی هما، و دویم از اون دو وجهی که اینها دلیل آورده اند، انهو شأن چنین است ان کان نقل و نوع العلاقه کافیان، همقدر نوعا اجازه بده که هر چیزی به چیزی شباهت داره استعمال کن، هر چیزی با چیزی سبب و مسبب است استعمال کن و و هاکذا. ان کان نقل و نوع العلاقه کافیان لجاز استعمال النخله فی الحائط. دیواری خیلی بلند، بگیم هازا نخلتون، نخل معنای حقیقش درخت خرما، خب این دیوارم بلند است و شباهت به درخت خرما دارد، پس بگیم هازا نخلتون، باید جایز باشد چون اجازه کلی داده، کل شیء شباهت دارد به شیء دیگر استعمال کن، ما هم نون و خ و لام را استعمال میکنیم در دیوار بلند. مجاز استعمال النخلت فی الحائط. ول جبل یک کوه بلندی را میبینیم میگیم هازا نخلتون، علاج و مرج میشد، ولی که استعمال غلط است. ول جبل طویلین، حائط طویل، جبل طویل. چرا؟ لشباهه، چون شباهت هست. و شبکه یعنی استعمال شبکه. و لجاز استعمال شبکه لسید، آهو که توی شبکه دام، آهو توی دام که افتاد هر دو همسایه هم میشن، دام با آهو شدن همسایه. پس حالا آهو ای را که دیدیم میگیم هازا شبکتون، شبکه دام، چون واضح کلی اجازه داد که دو چیز که با هم به اصطلاح نزدیک هم شدن ما اجازه میدیم شما استعمال کنیم. خب این آهو هم افتاده توی دام، حالا آهو را میگیم هازا شبکتون، اینم باید جایز باشد. وان که هر جمله این غلط است که با آهو بگیم شبکه، یا سید را در شبکه استعمال کنیم، شبکه از نخ میبافن، بگیم هازا آهو، پس جایزه چون مجاورت بینشون شد. و شبکه این لجاز استعمال و شبکه لسید و بالعکس، یعنی استعمال سید پس شبکه للمجاوره، چون هر دو با هم همسایه شدن که توی دام افتاد این بیچاره آهو. ببخشید این فندک بود افتاد آفرد. خب للمجاوره بل ابن للاب، پسر را در پدر استعمال کنیم، پدر فرض کنیم زید، پسر عمر، به پسر که اسمش عمر است پدر اسم زیده، بگیم این پسر زید است، پسر زید نیست عمره. و بالعکس پسر را در پدر، پدر را در پسر. چرا؟ چون بینشون سببیت و مسبب هست دیگر، پدر سبب است برای پسر، پسر مسبب پدر. ول بله ول اب ول ابن دل اب، به پدر بگین این پسر است، یا بالعکس للسببیت و المسببیت. و هاکذا این 25 علاقه ای که داریم نوعا اگر اجازه کافی باشد لازم میاد خیلی اختلال در لغت میشد که استعمال کنیم چیزی را در چیزی، چون سبب و مسبب است، چون جزء و کل است، چون شباهت است، و این لغت هرج و مرج میشد. این دلیل این هاست که میگن اجازه کلی فایده ندارد. و تالی باطلون، یعنی استعمال لفظ نون و خی و لام در جبل و در حائط، یا استعمال شبکه در سید، یا عکس سید در شبکه، یا پدر را پسر بگوییم پسر را پدر بگوییم چون سبب مسبب، یقینا باطله. و در منطق خوندیم که در قیاس استثنائی اگر بله کسی بود، در قیاس استثنائی رفع تالی نتیجه میده رفع مقدم را، پس اجازه کلی کافی نیست چون تالی باطله. اگر اجازه کلی جایز می بود استعمال نخله در حائط جایز می شد، این استعمال جایز نیست پس کافی نیست اجازه کلی. و تالی باطلون فالمقدم مثله. این دلیل دویم این هم. وقد اجیب عن ذالک به ان ذالک من جهت المانع لا عدم المقتضی. اجیب آمده میگد آقا اجازه کلی کافی است، لیکن بعضی جاها مانع جلو را گرفته است. در سیوتی اونجا آخرای سیوتی است، من مثالش را زدم. آقا هاشمی است، کمال استحقاقم داره، متدینم هست، خود به این رسیدگی نمیشه. این مقتضی ندارد که بهش رسیدگی بشود، یا مانع جلو را گرفته؟ مانع جلو را گرفته. حالا مانع چیه؟ نمیگم. میگم آقا آخر این داره تلف میشه، مستحق هست، آیدش هم تلف میشه. میگه پول نمیدم. میگم چرا نمیدی آخر؟ میگم مانع داره. مانع چیه؟ میگه نمیگم. میگه پس استعمال حائط نخله در حائط جائزه، چون اجازه را کلی داده. میگن پس چرا استعمال نمیشه؟ میگن مانع جلو را گرفته. مانع چیه؟ میگن نمیگن. فقط اجیب عن ذلك بان ذلك من جهت المانع، مانع جلو استعمال نگرفته است که دخله را در حائط و جبل استعمال کنیم، یا شبکه را در سید، یا بالعکس. لا عدم المقتضی، مقتضی نمیگه مقتضی نداره، همون اجازه کلی کافی است، لیکن اینجا مانع جلو رو گرفته. لا عدم المقتضی و این لم یعلم المانع بالخصوص، اگر شما مانع نمیفهمیم چیه، استعمال نکردن مانع داره، مانع چیه نمیدانیم. و این لم یعلم المانع بالخصوص، اقولو الثواب في الجواب ان يقال ان المقتضي غير معلوم. میگه این جواب درست نیست که میگه مقتضی داره لکن مانع جلو را گرفته. ما جواب خوب اینه که ریشکن کنیم حرف را، میگیم اصلا اینجا مقتضی نیست. چرا؟ به جهت این که واضح استعمال اجازه کلی داد، لیکن فریروزا یادم هست در همین کتاب یا جای دیگه گفتم که مسئله دارن خراسانی ها، آمد در دکان بقال بود آقا شروه داری؟ بود والا دارم لیکن نه به این غریزی. حالا واضح هم اجازه کلی داده و اجازه کلی هم کافیست، لیکن نه اونجور که دیگه به اصطلاح تو اختیار دستت باشد و هر کار بکنی بکنی. قیودی زده هست، گفته است اجازه میدهم که هر چیزی که شباهت به نخله داره شما این نون و خولام را در او استعمال کن، اما شرط کردن، گفته شباهت باید از دو جهت بلکه از سه جهت باشد، یعنی مثل نخله باشد از حیث طول، مثل نخله باشد از کلوفتی در فارسی قطر، مثل نخله باشد در این که تمام اطراف مساوی باشد. حائط چه شباهتی به نخله دارد؟ فقط بلند است، طول را شباهت دارد، اما قطر هم شباهت دارد، تساوی همه اعضاش نه. جبل که از او برتره، جبل بلند شباهت به نخله دارد که بلند است، اما قطرش از بالا تا پایین مساویه. پس اجازه داد که شباهت داشته باشد، لیکن نه مطلق شباهت، یک خصوصیاتی هم در بین هست اونها هم باشد. بس اقولو الثواب فی الجواب ان یقال ان المقتضی غیر معلوم، فان الاصل عدم جواز الاستعمال. این هم از خارج باید درس کنم، اصل در جمیع لغات عدم جواز استعمال است الا به اجازه واضح. حالا ما آمدیم و نخله را میخوایم در دیوار بلند استعمال کنیم، در جبل بلند استعمال کنیم، شک میکنیم که آیا اجازه کلی واضح اینجا را شامل میشد یا نمیشد، میگیم اصل عدم شمول است. چرا؟ چون احتمال میدهیم که در شباهت نزد واضح قیودی باشد که اینجا نیست و اصل عدم جلو استعمال میگیریم، پس مقتضی ندارد. فان الاصل عدم جواز الاستعمال، چرا؟ لکون اللغات توقیفیه، توقیفیه یعنی متوقف است به اجازه واضح. الا ما ثبت الرخصت فیه، مگر اون مقداری که رخصت از طرف واضح ثابت بشود، تا رخصت ثابت نشود نمیتونیم استعمال کنیم. فنقول ان المجاز على ما حققه هو ما ينتقل، چرا نیست باید ده دقیقه شما رو معطل کنیم. در متول میگه آقا مجاز، ماهیت مجاز انتقال از ملزوم است به لازم، بعضی هم بالعکس میگویند، مثل نار و حرارت. به مجردی که بگویم اینجا نار موجوده، آیا یقین میکنیم که حرارت موجوده یا یقین نمیکنیم؟ میگه بین معنای حقیقی و مجاز باید اینجور باشد که بینشون ملازمه باشد، به قسمی که معنای حقیقی را گفتیم معنای مجازی فورا نظر بیاد. وقتی که من میگم اسد، اونی که عالم به لغته از این الف و سین و دال که معنای حقیقیش اون حیوان بیابانیه، فورا شجاعت اون حیوان در ذهنش میاد یا نمیاد؟ یقینا میاد، کسی که عالم به لغت است. پس مجاز و حقیقت باید اینجور باشد که اگر چنونچه لفظ را گفتیم، معنای حقیقیش را اراده کردیم، فورا معنای مجازی حاضر شود. وقتی میگیم اسد، معنای مجازی که شجاعت است فورا حاضر میشد، چون هر کس عارف به لغت اینه میفهمد. پس این شرط در مجاز موجود است که با معنای حقیقی بینشون ملازمه ای باشد که به مجردی که معنای حقیقی گفته شد اون لازمه فورا جلو بیاد. این خصوصیت بین نخله درخت خرما که معنای حقیقیه و بین حائط و جبل ابدا این خصوصیت نیست. این یک شرط عبارت میکنیم تا برسیم به دویمی. فنبول ان المجاز الا ما حققوه، بگو فی علم المعانی والبیان، بنابر اون چی که تحقیق کرده ان اولا در علم معانی بیان، مجاز هو المجاز ما ينتقل فيه، مجاز اون چیزی است که نقل انتقال پیدا میشد فیه در اون مجاز، عن الملزوم که حیوان بیابانی است، الی اللازم که شجاعت است، به شرطی که عارف به لغت باشد. الی اللازم بگم یک کلمه را، اگر بگوییم قال امیر المؤمنین، فورا اسمتش نظر میاد یا نه؟ کسی که میداند امیر المؤمنین اینشه، فورا لازمش میاد، معقول نیست نیاد. ينتقل فيه عن الملزوم الى اللازم، فلا بد من علاقه واضحه توجب الانتقال. پس باید بین معنای حقیقی و معنای مجازی علاقه ای باشد که این انتقال را برسوند، یعنی به مجردی که معنای حقیقی گفتیم مجازی فورا بیاید. فلا بد فيه من علاقه واضحه توجب الانتقاله، ولذالک اعتبرو فی الاستعاره، از خارج ارز کنم. این همش مال متول آقا. در اونجا میگن که مجاز دو قسم است، قسم ثالث ندارد. مجاز یا بهش میگن استعاره یا بهش میگن مجاز مرسل. استعاره میگن اون مجازی است که علاقه بین معنای حقیقی و مجازی شباهت فقط باشد، مثل رجل شجاع و اون حیوان بیابانی، اینو بهش میگن استعاره. حالا چرا استعاره میگن؟ الان یک ساعت دیگه میرسیم. اگر غیر این یکی که شباهت است علاق دیگه باشد که 24 تا است، سبب و مسبب، جزء و کل، حال و محل، به اعتبار ما کال ما یکون، این 24 تا را میگن مجاز مرسل. میگن از این جهت که باید ملازمه بین معنای حقیقی و معنای مجازی مثل برق لامه باشد که به مجردی که معنای حقیقی گفتیم معنای مجازی خودش حاضر شود. ولذالک اعتبرو فی الاستعاره ان یکون وجه الشبه من اشهر خواص المشبه به. از خواهد درست کنم. لذا در متول میگد که وجه شبه در استعاره، باید اون وجه شبه یک صفتی از صفات مشبه به که حیوان بیابانیه، یک صفتی از اون صفات حیوان بیابانی او وجه شبه باشد، که اون صفت بر باقی صفات حیوان بیابانی تقدم داره. حالا حیوان بیابانی هزار صفت داره، نائم هست، آکل هست، بقیه صفات حیوانیت درش هست، شجاعت هم داره. حالا در بین مردمی که اون حیوان رو میشناسن تا اسمش رو ببرین، آکل بودنش ذهن میاد، نائم بودنش ذهن میاد و قص علیه بقیه اوصافش داره. به مجردی که میگیم اسد، شجاعت ذهن میاد، که از هر خواص این حیوان این شجاعتشه، بلا آکل بودن دور جناب خرم آکله. بقیه صفات حیوانت هم همینجور، اونی که خیلی نمایان است اون شجاعتش است. لذا میگن در استعاره علاقه بین معنای مجازی و بین معنای حقیقی از هر خواص باشد. به مجردی که گفتیم اسد، شجاعت فورا پیش میاد، اما آکل هست نائم هست ابدا. ان یکون وجه الشبه من اشهر خواص المشبه به، حتی اذا حصل القرین على عدم ارادته انتقل الى لازمه. حتی این که قرین یرمی که آمد، یرمی چه میگد؟ میگد اون حیوان نیست. پس چیه؟ اون اظهر خواص جلو میاد. اظهر خواص چیه؟ یعنی شخص شجاع. اینجور قرینه باید اینجور علاقه باید باشد. حتی اذا حصل القرینه على عدم ارادته، یعنی اراده معنای مشبه مشبه به، انتقل الى لازمه که شجاعت فی الاسد، فلا یجوز استعاره الاسد لرجل به اعتبار الجسمیه. و یک صفت اسد جسمیت است. حالا اگر بگیم که جاءنی اسدون یرمی، یرمی رو بیاریم، بگیم مراد یعنی جسم اومده، غلطه، چون این اظهر خواص اون حیوان نیست، این در هر چیزی جسم است. سنگ هم جسمه، بقیه حیوانات هم جسمن. فلا یجوز استعاره اسد لرجل به اعتبار جسمیت اول حرکه و نهبه ما آکلیه مثلا نائمیت. و کذالک الحال فی المشبه، و همچنین است در مشبه که خود رجل شجاع است. و کذالک الحال فی المشبه، فلا بد ان یکون ذالک المعنا اذن فیه ظاهرن. این معنایی که علاقه بین رجل شجاع است و بین اون حیوان بیابانی، در این شخص هم شجاعت باید واضح باشه که همه بدونن که این شجاعه. ولی کسی نمیدوند، ابدا رجل شجاع در ذهن نمیاد، استعمال جایز نیست. باید این طرف هم شجاعتش مسلم باشد و اظهر خواص این انسان باشد، و انسانم آکل نائم الی آخر، باید شجاعتش خیلی واضح باشه. فلا بد ان یکون ذلک المعنا، اون معنایی که اظهر خواص اون حیوان بیابانی است، ایضا فیه، فیه رو بزن به مشبه، در مشبه ظاهرا. ولذلك ذهب بعضهم الى کون الاستعاره حقیقتا. ان شاء الله میرسی به جایی که شب و روز به اد میگن حقیقت ادعائیه سکاکی مراد امین است. اگر شما حالا متول ایشون آوردن حقیقت ادعائیه سکاکی، یعنی چه؟ جناب سکاکی میگه رجل شجاع مجاز نیست. الف و سین و دال دو معنا دارد، هر دو حقیقی است. یکی اونی که تو بیابان و نیستان است، و یکی اینی که در مدرسه و دبستانه. میگه این و اون هر دو موضوع له الف و سین و داله و هر دو معنای حقیقی است. منتها سکاکی چون عاقل است میگه اون معنای حقیقی واقعی است، واقعی. اینی که توی مدرسه و شجاعت دارد، این معنای حقیقی ادعایی است. این از مراد که بعدها انشاءالله میشنوی که میگه بنابر حقیقت ادعایی سکاکی مراد همینه. اون شاعر میگه اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشا نیست؟ میگوید این دست خدایه، دست علی. ولی واقعا این شاعر مجسمه و کافره، یا ادعا میکند که این دست خداست؟ پس دست خدا دوتا شد، یکی دست خدا یعنی قدرت خدا، یکی هم دست خدا یعنی خود دست علی. اینم دست خدای ادعایی، قدرت خدا دست خدای حقیقی. جناب سکاکی میگه بابا ما وقتی که لفظ را در اسد در رجل شجاع استعمال میکنیم، این خود اون موضوع له هست، منظورش موضوع له ادعایی. چرا این حرف سکاکی میگه؟ بدت این که اون خصوصیتی که در حیوان بیابانی هست در خود این رجل شجاع موجوده. چیه؟ شجاعت. میگه چون این خود اویه، پس ما نباید بگیم این موضوع له نیست، بلکه خود موضوع له منتش ادعا هست. ولذالک ذهب بعضهم که مرا سکاکیس هم، ولذالک ذهب بعض علماء معانی بیان الى کون الاستعاره حقیقتن، گفته استعاره حقیقت است مجاز نیست، الى کون الاستعاره حقیقتن، فان التجوز فی امر عقلی. میگم آقای سکاکی آخه چطور این را دلش شجاع موضوع له الف سین داله؟ میگم من تصرف میکنم در یک امر عقلی. چه میگم؟ میگم موضوع له اسد کل من له شجاعت. خب کل من له شجاعت دو فرد داره، یکی در نیستانه یکی در دلستان. و هو اون تجوز در امر عقلی چیه؟ ان یجعل الرجل الشجاع من افراد الاسد و ان یجعل للاسد فردان. میگم آقا موضوع له الف سین دال دو فرد است، و ان یجعل للاسد فردان حقیقیون اونی که تو نیستان است، و ادعایی اینی که در مدرسه و دبستان است. فالاسد حين اذن قد اطلق على المعنى الحقيقي، پس اسد به این رجل شجاع اطلاق شده، این معنای حقیقی اسد است. فالاسد قد اطلق حين اذن، وقتی تصرف کردم در موضوع اسد، قد اطلق على المعنى الحقيقي بعد ذلك التصرف العقلي، به عقل ما تصرف کردیم در موضوع له، گفتیم اسد وضع لشجاع. شجاع هم دوتا است، یکی اونی که تو ارمشن نیستان، یکی هم این یکی. بعد از ذالک التصرف العقلی و هازا و هازا المعنا مفقودن بین النخلت و الحائط و الجبل، این معنایی که خواص نخله باید در دیوار باشه، از هر خواص نخله چیه؟ مدور باشد، مستطیل باشد، از بالا تا پایین مساوی باشد، این اظهر خواص نخله است. این در نهایت ابدا نیست. حائط عرضش فرض کنیم 20 متر، طولش 5 متر. کجای تساوی بین قرب و بعدش؟ و هاکذا در جبل که بدتر است دیگه. جبل بالاش مخروطیه، بالا کوچیک، بزرگ بزرگ میاد تا تهش. تهش قطرش فرض کنیم 100 متر، بالا قطرش 3 متر است. چه شباهتی بین نخله و بین جبل باشد؟ و هذا المعنى یعنی علاقه واضحه که از هر خواص است مفقود بین النخلة والحائط، باز بگو بین النخلة والجبل. فإن المجوز لاستعارة النخلة للرجل الطويل هو المشابهة الخاصة. ما که شخص قد بلند را نخله میگوییم چون شباهت مخصوصی بینشون هست که قطرشون تقریبا مساوی است. قطر با طول تقریبا فرق دارن. طول رجل طویل فرق من 2 متر، قطرش 3-4 متر. نخله هم همینجور است. این خصوصیات در هر دو موجوده. گفتیم خصوصیت هم در مشبه باید باشد هم در مشبه به. اما نخله و حائط در مشبه خصوصیتی هست که در حائط نیست و ها کذا جبل. فإن المجوز تشدید میخواست دارم دارد اجازه دهنده استعاره نخله برای رجل طویل هو اون مجوز المشابهة الخاصة من حصول طول مع تقاربه ما في القطر. طول هر دو دارن و در قطر هم قریب یک دیگرن. مثلا فرض کنین قطر نخله 1 متر دورش، انسان هم شاید همینقدر چاق باشد و 1 متر شود، قریب یک دیگرن. ولی من حصول طول مع تقارب مشبه و مشبه به که رجل و نخله فی القطر و هوا غیر موجود فی الجبل و الحائط و ها کذا ملاحظت المجاوره. از خارج بگم خیلی آسانه. شما میگی شبکه را در صید استعمال بکنیم چون واضح فرموده که دو چیزی که با هم همسایه شدن استعمال جایزه. مگونی اگر یادت باشد میگد و بات علن نار، اونجا میگد که خب آدم زمستان هوا سر توی ده یا شهر، اون قدیم ها وسط خونه آتش میکردن پهلوی آتش میخوابید، میگن بات علن نار. میگد اینجا علاقه مجاورته چون اون زمینی که بالاش میخوابیم این طرف آتشه، این زمین مجاور با آتشه، لذا لفظ نار را در این زمین استعمال کردیم به علاقه مجاورت. میگد آقا مجاورت هم شرط داره، مجاورتی بینشون باشد که با یک دیگر انس داشته باشد. این آهو که توی شبکه میفته با هم انس دارند، ابدا دستش برسد شبکه را پاره میکنه ده برو که نمیری. یکی مدتی با هم همسایه باشد. فقط یک روز آدم از خیابان عبور میکنه پهلوی یک مغازه میشینه، پهلوی یک دیوار میشینه، اینو میگن مجاورت؟ معقول نیست. مجاورت شرایطی داره. شبکه و سید ابدا این شرط درشان موجود نیست. بله و ها کذا ملاحظت المجاوره. فإن المجاوره لابد ان یکون بالنسبت الى المعنین معهودن. اول دیده باشن این دوتا یک وقتی با هم. حالا ما در عمرمون میگذرد سید و آهو و شبکه رو با هم ندیدیم، شما اگه دیدی نمیدونم. معهودن مردم دیده باشن، ملحوظن فی الانظار و مردم هم بگوین که این مجاورت است. آهو و شبکه را کسی نمیگد چون توش افتاده اینا همسایه شدن، ابدا نمیگن. ملحوظن فی الانظار کلماء و نهر، آب و نهر را با هم دیدین. عرفم میگد اینا با هم همیشه، اگه تابستون که آب کم شود وقت آب هم راش نیست. کلماء و نهر و میزاب هم خب در فصل زمستان و پاییز میبینیم که آب از توی میزان داره میاد، با هم همسایه هن. لاکه شبکت و سید، اینا که در عمرش بعضی ها نمیبینن که آهو توی شبکه افتاده و ببینن هر دو با همن. بله لاکه شبکت و سید فإن المجاورت فیهما اتفاقیتون. بیچاره بدبخ شده افتاده تویش سید. روایت دارد که هر حیوانی که از ذکر خدا یادش برود اون روز یقینا تو سید میفته یا گلوله بهش میدنن، همیشه به یاد خداست. خب اتفاقی هست امروز یادش رفته ذکر خدا افتاده تو دام مثلا. فإن المجاورت فیهما اتفاقیتون بل المستفاد من المجاورت المعتبرته هو المعانسه. بلکه به علاوه باید دوتایی با هم انس داشته باشن. آدم با همسایه انس میگیرد اگر روایات را ببیند، یعنی دارد که حضرت امیر فرمود که پیغمبر به من به اندازه سفارش درباره همسایه کرد که من خیال کردم میخواد بگوید که اینم ارث میبره. اگر انسان این اخبار رو بفهمد یقینا با همسایه دعوا نمی کند، همیشه تعارفات، همیشه احوال پرسی، پس مجاورت درش اونس هم لازم است. اما آهو با شبکه اونس دارن با هم، ابدا دستش برسد شبکه را از بین میبره. بل المستفاد من المجاوره ای که معتبر در مجازه هو المعانسه و تنافل بین الشبکه توسط واضح، خیلی از هم بدشون میاد. اما الاب و الابن فعلاقه السببیت و المسببیت فیهما ایزن خفیت عرفه. تا ما درس نخوندیم اصلا ذهن ما خطور نمی کند که بابا سبب وجود است برای پسر و پسر مسبب از بابایه. این در ذهن خطور نمی کند، چون درست است که سببیت مسبب مسببیت هست، لیکن چندون در ذهن خطور نمی کند. گفتیم باید علاقه خیلی واضح باشه. و اما الاب و الابن فعلاقه السببیت و المسببیت فیهما در اب و ابن ایضا خفیت عرفن و لیس اظهر خواص الاب و الابن حین ملاحظتهما معا، که دو تا رو با هم ملاحظه کنیم، لیس اظهر خواص السببیت و المسببیت. نعم التربیه و الریاسه و المرؤوسیه من الخواص. بله تربیت پدر پسر را که پدر مربی، پسر مربا، پدر رئیس، پسر مرؤوس، این غالبا میفهمد انسان. لذا اگر بی تربیت بود میگه به پدر لعنت، سر خوب تربیت نکرده، این ملحوظ هست. لیکن اینها هم کل عدم است. نعم التربیت و ریاست و المرؤوسیه من الخواص الظاهره فیهما مع ان التقابل الحاصل من جهت التزایف یوجب قطع النظر عن سائر المناسبات. معلوم است دیگر، چون غالبا انسان یک هنر خوبی داره، بقیه هنرها را عرف ول می کند. حالا به من میگن فلانی سیوتی خوب بلده، نه بابا من جامی هم بلدم، من مغنی هم بلدم، اونا رو ول کردم، فقط میگن این سیوتی خوب بلده. تزایف بین پسر و پدر، تقابل چهار قسمه که تزایف. تزایف یعنی چه؟ یعنی یکی را بخواد باید بفهمیم، علم به دویمی باید داشته باشیم. حالا ما اگر بخوایم بفهمیم که عیسی پسر پدر خود هست، باید بفهمیم پدر داره یا نه، بس عیسی پسر نیست. حضرت آدم چه خود حضرت عیسی، بخوایم بفهمیم که پدر هست باید دقیق کنیم که پسر داره یا نه، یه تقیق بگیم پدر است. اینو میگن تزایف، یعنی علم به احدهما متوقف به علم دیگریه. این نسبت بین پدر و پسر هست، این تزایف بقیه نسبت ها را همه را گم کرده، از بین برده. رئیس بودن و مرؤوس بودن، مربی بودن و مربا بودن، سبب بودن و مسبب بودن، همه از بین رفته. فقط عرف میگن این بدون اون تصورش ممکن نیست، اونم بدون این. ما ان التقابل الحاصل من جهة التزايف يوجب قطع النظر عن سائر المناسبات. و بالجمله برگشتیم به حرف اول درس امروز، و بالجمله لما كان الغرض من المجاز الانتقال من الملزوم، که عبارت از حیوان بیابانی باشد مثلا، الى اللازم که عبارت از شجاع باشد مثلا، بل بالجمله لما كان الغرض من المجاز الانتقال من المرزوم الى اللازم فلم يظهر من العرب الا تجویز العلاقه الظاهره. پس می دانیم که حرف این شلی نیست که مطلق مناسبت را اجازه داده، نه با این قیود اجازه داده است. فلم يظهر من العرب، عرب یعنی واضح، الا تجویز علاقه ظاهره، همین قیودی که خوندیم. الا ترا ان استعمال لفظ الموضوع للجزء في الكل که اول معالم خونده شده ليس به محض علاقه الجزئيه والكليه. و واضح آمده اجازه داده که شما جزء را در کل استعمال بکن، حالا ما هر جز ای را در کل نمیتونیم استعمال کنیم، به این شلی اجازه نداده. در اول معالم هم میگن، جای دیگه هم میگن، جز ای که قوام کل به او باشد. رأس را شما در بدن استعمال کنید درست است، گردن را در بدن استعمال کنید درست است، اعتق رقبتن، میگن برو بر تو واجب شده کفاره بدی یک رقبه آزاد کن، یعنی تمام بدن عبد، چون قوام بدن انسان به رقبه. اما بگد اعتق اصبع، که اصبع مراد تمام بدن باشد غلط است، باید از اجزاء رئیسه باشد. بله، لم یظهر من العرب الا تجویز علاقه ظاهره. الا ترا، آیا نمی بینی ان استعمال لفظی که موضوع للجزء است فی الکل لیس به محض علاقه الجزئیه و الکلیه، بل لوح ظرفیه کمال المناسبه بین الجزء و الکل، جزء به اندازه ای اهمیت داشته باشد که مثل خود کل است، که اگر این جزء از بین برود خود کل معدوم می شود. کمال المناسبت بین الجزء و الکل به ان یکون مما ینتفی به انتفاع الجزء، به این که بوده باشد اون کل و جزء به قسمی که منتفی شود کل به انتفاع جزء، کر رقبت للانسان بل عین للربیعه. این از خالد از کنه، اینهایی که جاسوس می فرستن یا بالای بام می گذارن میگن ببین که دشمن نیایه، دیده با. حالا اینه که بالا می فرسته که ببین دشمن نیاد، هواپیما نیاد، تمام بدن ای را لازم دارن یا اون چشمش لازم دارن؟ چشم اگر از بین رفت صفت دیدبانی معدوم می شود. این دیدبان رو بهش میگن ربیعه، یعنی دیدبان. پس اگر می خواهی بگی که اینجا دیدبانی هست، بگو اینجا چشم هست. چشم رو استعمال کن در تمام این شخص. چرا؟ چون اونی که غرض از این شخص باید چشم هست. یا این که اگر می خواهی بگوی که یک عبد آزاد کن، بگو اعتق رقبتن. خلاصه استعمال کن جزئی را در کل که اون جزء اهمیت دارد، که اگر جزء از بین رفت کل از بین میرد. در عبد رقبه از بین رفت، عبد از بین میرد. در دیدبان چشم از بین رفت، بله دیدبانی از بین میرد، صفت دیدبانی. کر رقبت للانسان والعین للربیعه به اعتبار وصف کونه ربیعتن، یعنی اون ربیعه بودنش از بین میرد اگر چشم نداشت. بذار یک کلمه بگم، عیب نداره اینو. ولو حضرت رسول جاسوس فرستاد برای لشکر احزاب که اومده بودن، بعد این جاسوس زرنگ بود، اومد توی خیمه ابو سفیان و اینا مجلس شورا ترتیب داده بودن که چه کنیم، چه جور دنگ کنیم، چه کار کنیم. و این نشست و ابو سفیان چشمش کور بود و کور باطل، خواست صحبت کند، بود اول ببینید جاسوس محمد اینجا نباشد. این جاسوس گفت نکه اطرافم کسی نیست، خودش گفت نکه اطرافم کسی نیست، شما ها ببینید، اونم دیدن بودن کسی نیست. حالا جاسوس ها بدیم زرنگم باشن. خب به اعتبار وصف کونه ربیعتن و بالجمله الرخصت الحاصله فی النو، این رخصت حاصله در نو که واضح اجازه داده، یراد بها الحاصله فی جمله هذا النو. بازم یک کلمه باید از کنم، بگیم آقا اگر میخوای درس بخونی برو پیش طلبه های حوزه درس بخون، و اجازه دار که برو پیش طلبه های حوزه درس بخون، یعنی پیش هر طلبه درس بخون، یا اونی که میتونه درس بده. واضح هم گفتم میخواید در معنای مجازی استعمال کنی، برو در اونجای استعمال کنی که شباهت باشه. اما هر جور شباهتی یا نه شباهت مخصوص، هر جور مجاورتی یا مجاورت مخصوص. پس اجازه کلی داد، لیکن نه به این شلی که هر مجاورت، هر سببیت، نه هر جز و کل، نه جز و کل هست، لیکن جز و کل مخصوص، مجاورت مخصوص. یراد بها الحاصله، اراده میشد اون ارشد رخصتی که حاصل شود فی جمله هذا النوع، یعنی توی این نوع رخصت داری استعمال کنی. و این کان فی صنف من اصنافها، اگر تو در یک صنف از این نوع نه در هر شباهتی و فی او فی افرادها یا در بین افراد این نوع از شائعت ظاهره، مجاورت شائعه و ظاهره، شباهت ظاهره است، نمیدونم سبب و مسببیت ظاهره و ها کذا، تمام اجازات کلی که در 25 علاقه اجازه رسیده همین جور است که نه در همه اش اون شرائط هم جمع باشد، اون وقت استعمال کن. فل استقلاء فی کلام العرب لم یحصل منه الرخصت فی مثل هذه الافراد من الشباهه که نخله و حائط و جبل، بله، یا و سببیه پدر و پسر و المجاوره شبکه و سید و نهبه ها، اینجور شل نیست، قیود داره. لا انه حصل الرخصت فی نوعها به عمومه، نه اینکه رخصت داده در هر شباهتی در هر مجاورتی، نه، یک مقدار مخصوصش که جامعه شرایط باشد به عمومه. و خرج المذکورات به دلیل، و مذکورات به دلیل خارج است، چون اونها اون شباهتی که لازمه ندارن، مجاورتی که لازمه ندارن، الى آخر. فلاحظ و تأمل اذا تقرر ذالک فنقولو، این فرماید حالا که این مقدمه را فهمیدیم، حالا که این مقدمه را فهمیدیم برمی گردیم به اصل بحث خودمون. اصل بحث ما چه بود آقا؟ که اعتراض دلیل بر حقیقت است، عدم اعتراض دلیل بر مجاز است. و اونجا عرض کردیم که اعتراض دلیل بر حقیقت بودن معنای اول است، عدم اعتراض دلیل بر مجاز بودن معنای اول است. میخوام معنای اول بفهمیم، حقیقت است یا مجازه. بعد گفتیم یحتاج الى مقدمتن و تا حالا معطل شدیم، حالا برمیگردیم به همون بحث که اعتراض دلیل بر حقیقت بودن معنای اول است، عدم اعتراض دلیل بر مجاز بودن معنای اول است. اذا تقرر ذلك، یعنی این مقدمه را که ثابت کردیم، ثابت شد، فهمیده شد، فنقول قد اورد على كون الاعتراض دلیل الحقیقه اورد النقض بمثل اسد لشجاع. دیگه اینا را باید گفت، نقض، مناقضه، رد، اینا هر کدوم در اصطلاح از خود یک معنای خاصی دارن، مثل تنبیهون که در متول گفتیم. حالا میگد این که شما میفرمایید که اعتراض دلیل بر حقیقت است، این نقض میشود به لفظ اسد در رجل شجاع. حالا این رجلی که در این مدرسه شجاع است، اینا میگیم هادا اسدون، اون شجاعی که در اون مدرسه یه، اونم میشد گفت هادا شجاعون یا نمیشه؟ میشه. مدرسه دیگر، مدرسه دیگر، حالا این اعتراض دارد، اعتراض یعنی در همه استعمال صحیح است. پس بگوییم که این اسد استعمالش در معنای اول که اهل این مدرسه یه حقیقته، برو دیگه، مثل دویم هم حقیقته، سیم هم حقیقته، تا آخر. شما گفتی اعتراض علامت حقیقته، خب میبینیم اعتراض دارد در همه شجاعها، این مدرسه، اون مدرسه، تا آخر استعمالش اعتراض دارد. پس بگیم اسد در هر یکی از این رجال حقیقت است. این اشکال کسی کرده است. قد اورد علا کون الاعتراض دلیل الحقیقه اورد النقضو، این نایفال اورده یه النقضو بمثل اسدن لشجاع، فانهو متردون، در هر شجاعی میگیم اسدون، و مجازون، اون که مجاز است حقیقت نیست که. فیتخلف الدلیل عن المدلول، پس دلیل شما از مدلول خود تخلف کرد. دلیل یعنی اعتراض، مدلول یعنی حقیقت بودن. در مثال این اسد مدلولش اینجا هست یا نیست؟ مدلول چیه؟ حقیقت بودن. در اینجا حقیقت بودن هست یا نیست؟ پس دال شما از مدلول تخلف کرد و هر چیزی که از مدلول تخلف کند این دلیل گفتن غلط است. شما میگه اعتراض دلیل بر حقیقت است. خب ما میبینیم اینجا اعتراض هست، اما الف و سین و دال در شجاع هیچ کدامش حقیقت نیست. تخلف دال عن دلیل، دلیل بر بطلان دلیل است. این اشکال اول. فیتخلف الدلیل عن المدلول، خب این اشکال بر خود اعتراض که گفتی علامت حقیقت است و علا و همچنین نقض شده است علا کون عدم الاعتراض دلیل المجاز، و همچنین وارد شده است بر عدم اعتراض که گفتی دلیل مجازه، وارد شده است ان نقض به مثل الفاضل و سخی که پریروز خوندیم. فاضل معناش چیه؟ من له الفضل، این معنای فاضل. سخی من له الجود، سخاوت. حالا شما میگی هر چیزی که اعتراض ندارد دلیل بر مجاز بودن است. حالا لفظ فاضل به من و تو و طلبه های درس خوان صدق میکند. هذا فاضلون، هذا فاضلون، هذا فاضل. پریروزا خوندیم که به خدا نمیشد بگیم فاضل. پس این لفظ فاضل اعتراض نداره. حالا که اعتراض نداره پس به من بگن فاضل، به آقا بگن فاضل، این مجازه یا حقیقته؟ اونا میگن عدم اعتراض دلیل بر مجاز بودنه. میگیم پس فاضل باید در من و زید مجاز باشه. چرا؟ چون در خدا اعتراض نداره، وان که یقینا حقیقت است. پس عدم الاعتراض شما هم تخلف کرد از مدلول خودش. مدلول عدم اعتراض چیه؟ که در من و در شما مجاز باشه، چون اعتراض نداره، خدا را نمیشد فاضل گفت، وان که یقین داریم در ماها حقیقت است. و ها کذا سخی، سخی یعنی آدم باجود. و سخی ای آقا سخاوت داره، به محتاجین رسیدگی میکنه، اون آقا هم سخاوت داره به مردم رسیدگی میکنه الی آخر. اینها رو میگیم سخی. اما خدا را نمیشد گفت سخی، جلو خوندیم ممنوع است. و اینم پس سخی اعتراض نداره. پس این آقا که به مردم رسیدگی میکند اون آقا را سخی میگیم مجازه، ولی که یقینا حقیقت است. و علا یعنی باز بورده علا کون عدم الاعتراض دلیل المجاز، چه وارد شده؟ النقض به مثل الفاضل و السخی. فانهما موضوعان لذات ثبت له الفضیله در فاضل و سخا در سخی. ولا یطلق علیه تعالی، خدا را نمیشد بگیم فاضل، نمیشد بگیم سخی. مع وجودهما فیه، با اینکه فضیلت و سخاوت در خدا هست لیکن استعمال جایز نیست، اعتراض نداره. پس به بشر اگر سخی بگیم باید بگیم مجازه، فاضل بگیم باید بگیم مجازه، ولی که یقینا حقیقت هست. مع وجود اون فضیلت و سخاوت در عرض می شود خدا. ول قاروره فانها موضوعه لما يستقر فيه الشيء، قاروره وضع شده برای ظرفی که توش چیزی بذارن، کاسه، کوزه، بوتل. بوتل میگن اینا که آبتش میرزن، بوتلی عربا بوتل میگن، کیسه، توی کیسه پولا رو بریزن، اینا رو میگن قاروره. این در لغت. اون وقت در عرف آمده اند و این لفظ قاروره را منحصر کرده اند در ظرفی که شیشه باشد. کاسه مسی را قاروره نمیگن، در لغت میگفتن. کاسه اونای دیگه قاروره نمیگن، در لغت میگفتن. پس این قاروره در کاسه شیشه‌ای، در شیشه‌ای بهش قاروره میگن، غیر اون قاروره نمیگن. حالا که غیر اون قاروره نمیگن، پس در اونها بگیم مجازه از هیچ لغت؟ نه، در لغت اونها حقیقته. بگیم در این کاسه شیشه‌ای، بگیم این مجازه چون اعتراض در اونها ندارد. پس دو نقض میکنیم، یکی فضل و سخا و یکی قاروره. ول قاروره فانها موضوعتون، به جهت این که قاروره وضع شده، لما، ما یعنی ظرف، ظرفی که یستقر فیه اشی، ولا یطلق علا غیر زجاجه، غیر ظرف شیشه ای نباشد بهش قاروره نمیگن، باید ظرف شیشه ای باشد. ولا یطلق علا غیر زجاجه، یک مطلب خارجی عرض میکنم چون لازم اینا رو بفهمیم، یعنی شنیده باشین. در صدر اسلام یک کسی یک معصیتی کرد، حالا لفظ قاروره فقط باید در ظرفی که شیشه استعمال شود، پس این اعتراض نداره. حالا که اعتراض نداره، پس بگیم در این ظرف شیشه مجاز است، باید که یقینا حقیقت است. خب این دو اشکال، یک اشکال در اعتراض، گفتیم اعتراض اگر علامت حقیقته پس لفظ اسد در شجاعهای دنیا باید حقیقت باشد، وانکه یقینا مجاز. اشکال دویم در عدم الاعتراض، گفتی عدم الاعتراض علامت مجازه، پس فاضل و سخی در بشر باید مجاز باشد، وانکه یقینا حقیقته. و عدم الاعتراض هم هست چون در خدا جایز نیست. در قاروره هم باید بگیم قاروره در کاسه شیشه‌ای بگیم مجازه، چون اعتراض ندارد، در غیر شیشه‌ای استعمال نمیشد. این اشکال دویم. حالا هر دو اشکال باید جواب بدهیم. و اجیب عن ثانی، اشکال دویمی بر چه وارد بود؟ بر عدم الاعتراض. و اجیب عن ثانی مضافاً الی ما ذکرنا، میگه این جواب به علاوه اونیست که قبلا جواب را داده این. قبلا چه جواب دادیم؟ گفتیم مقتضی استعمال در خدا هست، لیکن مانع جلو را گرفته. پس در بشر میگیم فاضل فاضل فاضل، اینا حقیقته. در خدا هم اگر مانع جلو را نمیگرفت، خدا را هم میگفتیم فاضل. پس این عدم الاعتراض نیست، این وجود المانع است که مانع جلو را گرفته، ولی خدا هم فاضل است. هاکذا در سخی، هاکذا در قاروره. قاروره که در غیر شیشه استعمال نمیشد، نه اینکه موضوع لهش نیست، موضوع لها، لیکن مانع